بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خاتمه فصل هفتم مسئله ترکیب، نحوه ترکیب بین ماده و صورت که ترکیب اتحادی هستش نه انضمامی تقریبا مفصل مطرح شد و دو سه نکته کوچیک باقی مونده. من دو سه نکته کوچیک رو به عرض برسونم و بعد وارد فصل بعدی بشیم. یک نکته این هستش که باید بیشتر درشون تأمل و تفکر صورت بگیره. یک نکته این هستش که معمولاً آیون فلاسفه ترکیب حقیقی رو اینجوری توضیح دادن. ترکیب حقیقی جایی هستش که ما در ساحت مرکب با یک حقیقت جدید، با اثر جدید روبرو بشیم که صرفاً جمع آثار اجزا نیستش. خب در بحث خودمون که ترکیب حقیقی رو مطرح کردیم چجور این معنا تحقق پیدا میکنه؟ با توجه به تفاصیلی که در جلسات قبل دادیم به نظر میرسه که پیگیری این مسئله در ترکیب‌های حقیقی مختلف متنوع. مثلا در ترکیب حقیقی ماده و صورت به معنی جزء و جزء اخص فضا خیلی واضح تره. شما اجزای متعددی رو مشاهده می کنید. این اجزای متعدد در فرایند حرکت جوهری در یک تلاعمی یک مرکبی رو می سازه که اون مرکب ما می بینیم صورت جدیدی استش که نه تنها همه آثار اجزای متفرق پیشین رو داره، دارای اثر جدید هست که این اثر جدید پیش از این در دل هیچ یک از این اجزا نبود و لذا شکلگیری یک اثر جدید در اینجاها خیلی واضح و روشنه. در خصوص ترکیب بین ماده و صورت به معنای دوم، یعنی ماده به معنای هیولای اولا که قوه صرف استش و صورت، در اونجا هم متناسب با ترکیب حقیقی خودش با دنبال این معنا باشیم و جستجوی این معنا رو بکنیم. یعنی وقتی میگیم ترکیب حقیقی جایی استش که حقیقت واحدی شکل بگیره که دارای اثر جدیدی باشه غیر از مجموعه آثار، اینجا یه کمی سخت‌تر پیاده کردنش، چون بالاخره صورت داره کار خودشو میکنه، ماده هم داره کار خودشو میکنه. اینجا ترکیب حقیقی به معنی ترکیب متحصل و لامتحصل هستش. باید ببینیم که اینجا اثر جدیدی که روی میده چیه. مثلا تکامل پذیری یک حقیقت بالفعل اثر جدیدی هستش که در هیچ یک از اجزا نیست و باید اینجا دقت بکنیم که جمع آثار اجزا نباشه. در صورت پیگیری این تعریف از ترکیب حقیقی در نوع دوم از ترکیب کمی مشکل تر است از نوع نخست و به نظرم التزامی وجود نداره که همه ترکیب های حقیقی رو به یک منوال ما بخوایم بحثاش رو پیش ببریم. اگر ملاک های حقیقی ترکیب حقیقی مورد توجه قرار بگیره و جایی اثبات بشه، ضرورت نداره که همه جا شکلگیری کل و دادن نتیجه جدید به یک منوال باشه، میتونه متنوع و مختلف باشه. مثلا اگر بین جوهر و عرض هم یک ترکیب حقیقی به یک نوع خاصی مطرح کردیم، این باید مواظب باشیم اون وقت در فرایند ترکیب چه چیز جدیدی شکل میگیره، آیا چیز جدید مجزای از اجزا شکل میگیره، آثار جدید منظور چیه. میشه جا به جا مسئله رو دنبال کرد. این همچنان باب این مسئله باز استش که چجور ما تأمل و تفکر بکنیم. یکی این نکته است. یک نکته هم پیگیری این ماجرا هستش در مباحث عرفانی، یعنی بحثای عرفان نظری، بحثای که آیین عرفا مطرح کردن، اونا هم حرفایی در این زمینه دارن، حرفایی قابل توجهی در این زمینه وجود داره که در جنبه فعلیت، جنبه قابلیت، چیزایی که بسترسازی تکامل و تحول رو میکنه اونا چی هستش؟ اونا هم نکته هایی دارن که قابل ملاحظه هستش، ولی چون اونا بحثایی که دوستان تا رو شنیدن در این حوزه نبوده، ما ورود در اون حوزه نمی کنیم. اینم نکته دوم. نکته های دیگری هم چه بسا اینجا وجود داشته باشه که قابل طرح باشه. ما تقریبا از این بحث خارج میشیم، با خروج از مباحث فصل هفتم از مباحث جوهر هم جدا میشیم. از فصل هشتم به بعد مسائل اعراض مطرح خواهد شد. اولین عرضی که مورد توجه قرار گرفته عرض کم هست. ببینید محتوایی که در فصل هشت مطرح شده، اگه دوستان بخوام پیگیری بکنن، در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 171 تا صفحه 257 بحثای مبسوطی راجبه مسئله کم مطرح شده، چنانچه آخون صدر متعلین هم در اسفار جلد چهار از صفحه 8 تا صفحه 58 روز 50 صفحه راجبه همین مقوله کم بحث کرده. میبینید که اینا در مقوله کم بحث نکردن، زیاد بحث کردن. حالا در اصورت فصل هشتم راجع به تعریف کمه، چنانچه حالا فصلهای بعدی مباحث مثلا فصل نهم راجع به تقسیمات متعدد کم مطرح میکنه، فصل دهم راجع به احکام مختلفی که برای کم هست صحبت میکنه. علامه طباطبایی در نهایت الحکم اینجا سه فصل در ارتباط با کم آورده. فصل اول راجع به تعریف کمه. قبل از اینکه ایشون وارد انواع تعریفایی که فیلسوفان در این خصوص مطرح کردن بشه و یکی رو ترجیح بده، چند تا نکته مقدماتی رو مطرح میکنه که قبلا مورد توجه قرار گرفته بود در صفحات قبل. یکی این هستش که ما عرض رو به طور کل چجوری معنا کردیم؟ گفتیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. خب طبیعتاً همین وضعیت در خصوص مقوله کم هم مطرحه. یعنی کم ماهیتیه که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. یه چنین چیزی در ارتباط با کم مطرحه، چنانچه در ارتباط با بقیه عرضها در ارتباط با بقیه عرض هم مطرحه. این نکته هم تذکر داده شد که خود عرض جزء معقول ثانی و بیانگر نحوه وجود تمام اعراضه. این نکته هم مرتوجه قرار گرفت. و این نکته هم قبلا بحث شد که ما هرگز نمیتونیم برای اون چرا که معقوله هستن تعریف حقیقی بیاریم. این درسته که ما میخوایم کم رو تعریف کنیم ولی نمیتونیم تعریف حقیقی بیاریم. چرا؟ چون اینا معقولن. وقتی معقوله باشه حقیقتش بسیطه، مرکب از جنس و فصل نیست. وقتی مرکب از جنس و فصل نباشه نمیتونیم با آوردن مثلا جنس غریب و فصل و اینها یک تعریف حقیقی ازش ارائه بکنیم. طبیعتا اینها مقربهایی هستش، منبههایی هستش، رسومی هستش. ما خواص کم رو گرده هم میاریم، بیان میکنیم، گرده هم میاریم تا کم یه جور شناسایی بشه. این رو مقدم میاره برای تعریف‌های سگانه‌ای که در ذیل اومده. سه تا تعریف در اینجا مطرح شده، یکی رو علامه ترجیح میده، دو تا رو مورد نقض قرار میده، ولی در نهایت هم معلوم میشه در تمام این سه تا تعریف هیچ وقت تعریف حقیقی روی نمیده، اصلا نمیشه تعریف حقیقی روی بده. تمام اینها تعریف به رسم خواصی از کم مورد توجه قرار گرفته. خواص کم برای تمییز کم از بقیه اعراض و معرفی کم به کار رفته. ببینید عبارت شو. الفصل الثامن فی الکم و هو من المقولات العرضیه. این فصل در ارتباط با کمه. در ارتباط با کم یعنی در ارتباط با تعریف کم، چنانچه بعدن هم که میگه مثلا فی الکیف یعنی در تعریف کیف، فی الکم یعنی فی تعریف الکیف. این فصل در ارتباط با تعریف کمه. فل کم یه در تعریف کم. و هوا من المقولات العرضیه و کم از مقوله های عرضیه، یکی از اون نه مقوله عرضی به حساب میان. ابتدا نکته های رو مطرح میکنه پیش از اینکه به تعریف ها برسه. قد تقدم در فصل دو از کتاب ما صفحه 90 و 91 قد تقدم ان العرض ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان وجدت فی موضوع مستغن عن یا مستغن عنها. شما چی داره؟ عنها یه باشه اسم، یعنی به اون ماهیت برمیگرده. توجه فرمود. میفرماد بله، میفرماد که عرض به طور کل، نه فقط مقوله کم، همه یه مقوله های عرضی یک عنوان عام دارن و اون اینکه اینا عرضن. عرضن یعنی چی؟ یعنی ماهیتی هستن که اذا وجدت فی الاعیان وجدت فی موجود. یعنی ما الان داریم تقریبا اون چیزی که کل جنس برای کم هستش بررسی میکنیم. اون چیزی که کل جنس برای عرض هستش همون عرض بودنشه. البته این مشترک بین همه مقوله های نهگانه هستش و تازه کل جنسه. چرا؟ به خاطر اینکه جزء حقیقی ماهویش که نیست، چون که جزء حقیقی ماهویش باشه دیگه مقوله نخواهد بود. پس داریم یک خاصیت بسیار عامی رو مطرح میکنیم که کل جنس واقع بشه. در این امر مشترک هستش کم با دیگر مقوله های عرضی. قد تقدم ان العرض ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان. فی الاعیان منظور خارجه. این لفظ خیلی در کلمات فلاسفه به کار میره. یعنی به جای فی الخارج میگن چی؟ فی الاعیان. اعیان در مقابل اذهانه، عین در مقابل ذهنه، اعیان در مقابل اذهانه. اعیان عین یعنی خارج. قد تقدم ان العرض ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان وجدت فی موضوع مستغن عنها، یافت میشه در موضوعی که البته این موضوع مستغنی از این ماهیته. البته قبلا علامه طباطبایی فرمودن که این مستغن عنها غیر احترازی نیست، غیر توضیح است، اصلا موضوع همینجوری هست. توجه فرمودید؟ قبلا جوهر رو معنا کردن اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، اصلا مستغن عنها از نظر علامه غیر احترازی نیست. الان چون عرضه میگیم وجدت، اذا وجدت فی الخارج یا وجدت فی الاعیان وجدت فی موضوع. خب این تقریبا اون خاصیت عام همه اعراض است که اونا رو از جوهر جدا میکنه. این نکته هم قبلا مطرح شد. بس قد تقدم یک ان العرضه کذا و کذا، دو و ان العرضیت که عرض عام لتسع من المقولات یا اجناس عالیه لا جنس فوقها. بله، میفرماد که در واقع عرضیت مثل عرض عام میمونه، نه اینکه خود عرض عام باشه، چون عرض عام در مقابل خاص جزو در واقع کلیات خمسه. کلیات خمس در حوزه ماهیات رقم خورده، یعنی مسئله جنس و فصل و نوع و خاصه و عرض خاصه و عرض عامه، اینا تو هوی تو مقولات ماهوی رقم خورده، تو حوزه ماهیات رقم خورده. پس بنابراین عرض چون معقول ثانیه و خصیصه وجودی عرض رو مشخص میکنه، نمیتونیم بگیم عرض عام، بگیم مثل عرض عام هستش. که عرض عام من لتس ان من المقولات، برای اون نه مقوله که یه اجناس عالیه، که خود اینا اجناس عالیه است، لا جنس فوقها. این داره توضیح میده که چرا خود عرض عام نیست بلکه که عرض عامه. توجه فرمودید؟ چون اینا اجناس عالیه هستن و جنسی در مافوق ندارن. این خاصیت وجودی هستش، معقول ثانیه وجودیش هستش که از همه اینا استفاده میشه و نمیشه در واقع جزء عام حقیقی اونها به کار بره. و لذا کانه، از جمله نتیجهی که باید از این بحث بگیریم که قبلا هم تذکر داده شد، این هستش که تعریف هایی رو که برای اینجور در خاطر مثلا قبلا اشاره شده، تعریف هایی رو که ما برای اینا میاریم، اینها تعریف های حقیقی نیستش که متشکل از جنس و فصل باشه، نه، اینا رسم هایی هستش که مطرح میشه. و لذا کان ما عرف به کل واحدت منها تعریفا بالخاص لا حدا حقیقیا ذا جنس و فصل. و به همین خاطر هستش که چیزایی رو که ما موصول است، اون چیزایی رو که عرف بهی کل واحد منها تعریف می شود هر یک از این مقوله های نهگانه، و بلکه حتی جوهر هم اینجوریه، اینا تعریفن بالخاصه، اینا تعریف به یه سری از ویژگی ها و خواصه، لا حدن حقیقی، نه اینکه تعریف حقیقی باشه ذا جنس و فصل، متشکل از جنس و فصل باشه. حتی اون رسم به اصطلاحی که ما تو منطق خوندیم که مثلا بالاخره جنس باید بیاد، حالا اگه رسم خاص باشه، رسم نمیدونم رسم تام باشه، رسم ناقص باشه، تام باشه، جنس غریب باشه، نمیدونم اگر رسم ناقص باشه با جنس، حتی اونا هم نیستش. توجه فرمودید؟ تعمیمی در حوزه تعریف به تدریج در کلمات اهل منطق و فلسفه و اینها پیش اومده. تعریفاً بالخاصت لا حدن حقیقیاً زا جنسن و فلسن، و لذا تعریف های سگانهی که در ادامه الان مطرح میشه، چنانچه خود جناب علامه طباطبایی هم در خاتمه یعنی فصل متذکر میشن، اینا تعریف به خواصه، نه تعریف به اجزا و مؤلفه های داخلی، اینجوری نیسته. از میان سه تعریفی که مطرح شده، یه تعریف تعریفیست که ابن سینا و فارابی اون رو مطرح کردن و الان مورد پسند علامه طباطبایی قرار گرفته و خود آخوند صدر متعبیدم در جلد 4 اسفار صفحه 10 همین تعریف رو مطرح فرموده و این غیر از تعریفی هستش که در بدایت الحکمه پسندیده. حالا عرض میکنیم در بدایت الحکمه تعریف دومی که میاد مورد پسند علامه واقع شده، ولی در اینجا این تعریف مورد پسند علامه شده به خاطر نکته‌ای که الان عرض میکنیم. خب کم یعنی چی؟ کم عبارت است از عرضی که این عرض که عرض انعام میده، یعنی مثل جزء عام میمونه که در تمام مقوله های نوبانه میاد، مثل جنس میمونه، درجه مثل جنس میمونه. خب کم چیه؟ کم عبارت است از عرضی که ذاتن میشه توش چیزی پیدا کرد که عاد او باشه. عاد رو قبلا یه بحثی در این زمین داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم، عاد رو داشتیم. عاد یعنی در واقع جزئی از او که با تکرارش مفنی خود شیئه. مثلا فرض کنید که شما مثلا عدد 10 را یه نگاه بکنید، میتونید 3 تا چیز توش پیدا بکنید که با تکرارش 10 رو از میان برداره. مثلا یکیش یکه، شما یه چند بار یک بردارید 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 10 تمام میشه. یا دو هم در واقع عاد 10ه، چند تا 2 بردارید 10 تمام میشه. 5 هم عاد 10ه. عاد اینجا به معنی شمارنده، شمارنده به معنای نفی کننده، به معنای چیزی که وقتی کم میکنه دیگه از بین میبره، چیزی تهش نمیمونه، اعشار نمیمونه، اینجوری نمیمونه، توجه کردید؟ کسری توش نمیمونه. پس بنابراین کم عبارت است از عرضی که ذاتن که میگیم این خاصیت خودشه، نه خاصیت بغل دستیش که از طریق بغل دستیش این وضعیت براش حاصل بشه. ذاتن این ویژگی رو داره، چیزی و جزئی میشود درش پیدا کرد که با تکرار او اون کم از میان برداشته بشه. خب این تعریفی هستش که برای کم مطرح شده و علامه طباطبایی میفرماد این تعریف تعریف بسیار خوبیه. چرا؟ چون هم راجع به کم متصل قابل جریانه، هم راجع به کم منفصل. این رو بعداً مطرح خواهیم کرد راجع به در فصل 9 راجع به انقسامات کم که مطرح میشه. بزرگترین تقسیمی که راجع به کم مطرح میشه تقسیم کم متصل به کم متصل و منفصل. حالا دوستان میدونن فی الجمله، بعداً هم تعاریف فنیش مطرح خواهد شد. کم چه متصل؟ کم متصل مقداره، یعنی حقیقت امتدادی و کشدار، مثل خط، مثل سد، مثل جسم تعلیمی، اینا رو میگیم کم متصل. کم منفصل مثل چی؟ مثل عدد مثلا. توجه که انفصال جزء حقیقت ذاتشه، لذا میگیم کم منفصل. این میگیم انفصال، یعنی انفصال بالفعل درش هست، لذا 1 2 3 اینها رو که میگیم کم منفصل، اونو میگیم کم متصل. فقط یک رو با توجه کنیم که جزء عدد به حساب نمیاد از نظر فیلسوفان و در بدایم تصریح کرده که اصلا کم، تعریف کم برش صادق نیستش. حالا از اون بحث گذشته، چه در کم متصل چه در کم منفصل، شما چیزی میتونید از اجزای خود او پیدا بکنید که عاد او باشه. راجع به عدد الان مثال زدیم، راجع به کمهای متصل یعنی مقدار مثل خط و امثال اینا میتونید، مثلا خط هر خطی رو در نظر بگیرید، شما میتونید یه تیکه‌ای رو از اون مد نظر قرار بدید که با تکرار او اون خط تمام بشه. این خیلی مهمه ها، چون باید دقیقاً اندازه‌گیری بشه. مثلا فرض کنید 1 سانتی‌متر مربع در یک خط 10 سانتی‌متری، میگیم میتونه چیکارش بکنه؟ تمامش بکنه. این سبکی. و چنانچه میتونه چند تا عاد داشته باشه، یک خط میتونه چند تا صد هم همینجوری هستش، حجم هم همینجوری هستش، میتونه چند تا آد داشته باشه، گرگاهی یک آد داشته باشه، این یک آد مشترک باشه، بقیه آدها ممکنه متنوع باشه. پس بنابراین این یک تعریفی هستش که میتواند بر همه اقسام کم صادق باشه، ولذا الله میفرماید این تعریف بهتره برخلاف تعریف‌های دیگه‌ای که ممکن نقدهای بهش به اینا وارد باشه. و قد عرف الشیخان الفارابی و ابن سینا، یعنی جناب فارابی و ابن سینا یه چنین تعریفی برای کم ارائه کردن، الکمه به انه الارض الذی بذاته یمکن ان یوجد فیه شیء واحد یعده. کم عرضی هستش که این جوهر نیست، عرضی هستش که این الذی بذاته یمکن، این مثل فصل میمونه برای کم، عرضی هستش که ذاتن، بله برخی از امور هستش که آد دارد ولی به حسب کمش آد داره، مثلا اگه معدوده به عرض عددش، اگر متکممه به عرض کمش، ذاتن اینجور نیست، به کمهی قابلون مثلا برای چون این امری کلان داریم مطرح میکنیم. به انحال عرض الذی بذاته یمکن ان یوجد فیه شیء واحد، میتونه یه شیء واحدی، یه میزان، یک معیار واحد در نظر بگیریم که آدش باشه، یا عده آدش باشه، بشماردش تا تمام بشه. خب این هم راجع به کم متصل قابل جریان، هم منفصل. و هو احسن ما اورد له من التعریف، این بهترین تعریفی هستش که براش آوردن. علتش از عبارتهای بعدی پیدا هست، این از نقدهایی که علامه به تعریفهای بعدی کرده که اون نقدها رو این تعریف نداره، همین نکته است که عرض کردم، یعنی هم شامل کم متصل میشه هم شامل کم منفصل میشه. اما دو تا تعریف دیگری که مطرح شده، یه تعریفی که مطرح شده که خیلی هم شایع است و علامه طباطبایی همین تعریف رو در بدایه پسندیده ولی اینجا میخواد یک نقضی بهش وارد بکنه، نقدی بهش وارد بکنه، این هستش که بگیم کم عبارت است از عرضی که قبول قسمت به ذات میکنه، ذاتن قبول قسمت میکنه، چون برخی از امور هستش که بالعرض قبول قسمت، مثلا جسم به ما و جسم قبول قسمت میکنه به حسب کمش، به حسب مقدار و امتدادی که در ارتباط با او هستش و چیزهای دیگر اونها، یا مثلا کیفها، کیفها هم قابل قسمتن ولی قابل قسمتن به لحاظ چی؟ مثلا رنگ یک کیفه، قابل قسمت است به لحاظ امتداد کمی نه به لحاظ ذاتش. پس بنابراین کم عبارت است از عرضی که ذاتن قابلیت تقسیم پذیری داره. این تعریف رو کردن، الله می فهمد این تعریف تعریف خوبی نیست، یه اشکال بهش وارده و اون هستش که این تعریف از آن کم متصله، کم منفصل این تعریف نداره. چرا؟ چون کم منفصل ذاتن انقسام داره، همین الان داره، نه یه قابل انقسامه، یک دو سه چهار پنج، خب دو غیر از سه هستش، جدا اینا انفکاک داره، توجه کردید؟ این بیان داره، ولی میشه دفاع کرد، این تعریف مشهور راجع به کمه، میشه دفاع کرد و دفاعش این هستش که شما مثلا پنج رو اگه در نظر بگیری، شما چهار و پنج رو در نظر میگیری، میگی این دیگه قابل تجزیه نیستش، خود تجزیه بالفعل داره، برخلاف خط، برخلاف صد، برخلاف جسم تعلیمی که اینا همه قابلیت تجزیه به ذات داره، تجزیه بالفعل نداره، قابلیت تقسیم داره. خب بعد میگید عدد رو نگاه بکنید، یک از دو فاصله داره، دو اصلا غیر همه، اتصالی با هم دیگه ندارن، دو از لذا بهش میگن کم منفصل دیگه، اصلا کم منفصل میگن چون چی هستن؟ اینا از هم جدا هستن، توجه کردید؟ میشه باید دفاع کرد، و دفاعش اینه که شما خود پنج رو در نظر بگیر، خود چهار رو در نظر بگیر، پنج یک واحد حقیقیه، این واحد حقیقی قابلیت تجزیه به چهار، مثلا اگر ده باشه قابلیت تجزیه به ده تا یک رو داره، چنانچه قابلیت تجزیه به پنج تا دو تا رو دو رو داره، چنانچه قابلیت تجزیه به دو تا پنج رو داره. می شود همین تعریف رو راجع به کم منفصل هم جریان داشت؟ نه، زمان کم متصل است، زمان، چون ما کم متصل چارت تا داریم، طول و عرض و عمق و زمان، زمان هم کم متصله، منتها کم متصل غیر غاره، ولی کم متصله، نه اینکه منفصل نیست. و اما تعریفه به انه الارض الذی یقبل القسمت، یقبل القسمت، قبول قسمت میکند ذاتن، یعنی به ذات قبول قسمت میکنه، فقط اورد علیه. این تک تک کلمات توجه کنید، یقبل القسمه لذاته، ذاتن قبول قسمت میکنه، این الان قسمت نداره ولی قبول قسمت میکنه، اونم ذاتن قبول قسمت میکنه. فقد اورد علیه، قبول قسمت که در فلسفه مطرح میشه دیگه معناش اینه که تا بی‌نهایت قبول قسمت میکنه، نمیتونه به جزء لایت جزا نمیرسه. همون بحثای که راجع به حقیقت جسم داشتیم اینجا هم قابل جریانه. فقد اورد علیه بنه و تعریفم بالاخص، ایرادی که برش وارد استش اینه که این تعریف به اخصه، یعنی اون چیزی که میخواید تعریف بکنید عام‌تر از چیزی است که در مقام تعریف آوردید، یعنی جامعه افراد نیست. تعریف به اخصه، لاختصاص قبول القسمه بالکم المتصل، چون قبول قسمت فقط مال کم متصله. کم متصل مثل چی؟ خط، صد، جسم تعلیمی، زمان. و اما المنفصل، اما کم منفصل، فهو ذو اجزاء بالفعل، داره اجزای بالفعل، و به همین خاطر بهش میگن چی؟ کم منفصل. منظور از اجزای بالفعل در پنج نیستا، بین چار و پنج و شیش و هفت و اینا مثل مفصلهای میمونه. اینا اجزای عدد، اجزای بالفعل داره، اجزای بالفعل منفصل جدای از همدیگه داره. اصلا میشه دفاع کرد به همون بحثی رو که عرض کردیم که شما مثلا هر چیزی رو که عدد تلقی بونه مثلا پنج، این قابلیت انقسام داره، درجه که قابلیت تقسیم پذیری داره و به ذات هم این قابلیت تقسیم پذیری رو داره. ممکنه با کم متصل تفاوت‌هایی داشته باشه ولی در این تا این مقدارش ممکنه بگیم شریک هستش. این هم تعریف دوم. یه تعریف سومی هم مطرح شده. در تعریف سوم باز اون جزء عام که عرض باشه مطرح میشه، منتها اونی که به عنوان مثل فصل قرار میگیره این هستش که قبول مساواته. کم عبارت است از عرضی که قبول مساوات میکنه. اشکالی که برای این تعریف وارده اینه که منظور از مساوات چیه؟ یا مراد مساوات لغویه یا مراد مساوات اصطلاحیه. اگر مراد مساوات لغوی باشه این مانع اغیار نیست. خب مساوات رو در کیف هم میشود پیاده کرد، در وضع هم میشود پیاده کرد، در چیز دیگه هم میشود پیاده کرد اگر مساوات لغوی باشه. اما اگر مراد از مساوات معنی اصطلاحی مساوات باشه، چون معنی اصطلاحی مساوات اتحاد در کمه، دو چیز که اتحاد در کم داشته باشن بهش میگن چی؟ مساوی هم دیگه هستن، حالا چه در عدد باشه چه در مثلا کم متصل باشه، اتحاد در کم باشه. اگر معنی اصطلاحی مد نظر باشه اون دور پیش میاد، شما در تعریف کم چیزی رو آوردید که خود او باید تعریف بشه به چی؟ به کم. و کذا تعریفه به انه الارض الذی یقبل المساوات، به همجوری مثل قبلی هستش، این تعریف خوبی نیست. تعریف کم به این که عرضی است که قبول مساوات میکنه. فقط اورد علیه، ایرادی که برش وارده اینه که به انه تعریف دوری، یه تعریف دوریه. لان المساوات هی الاتحاد فی الکم، شما میتونید کامل ترش کنید. اگر مساوات معنی لغویه اختصاصی به کم نداره. اگر معنای اصطلاحیه، معنای اصطلاحی مساوات اتحاد در کم هست و دور پیش میاد، چون در تعریف یک شی خود شی اخص شده دور معرفتی. اگر لغوی باشه نه، مانع اغیار نیست، چون مساوات میتونه در رنگ، مثلا میگه این رنگ مساوی با اون رنگه، میگم لغوی اگه بگیریم دیگه. حالا دیگه شما میخوای بگید در لغت اینجوری نیسته، ولی در لغت ما اینجوری هستش. حالا منظور با تسامح تو عرف تو لغت ما بررسی و لغت بررسی، آیا اینجا مساوی به کار میره یا مساوی به کار نمیره، توجه کنید. و کیفکان فما یشتمل علیه هذه التعاریف، ولی هر چی تعریف بکنید، چه تعریف اول، چه تعریف دوم، چه تعریف سوم، اینا تعریف حقیقی نیست، اینا تعریف به خواصه. حالا این خواص مثلا در تعریف اول چی بود؟ در تعریف اول عاد مشترک عاد بود، در واقع وجود عاد بود. در تعریف دوم چی بود؟ در تعریف دوم انقسام یا قبول انقسام بود. در تعریف سوم بحث مساوات و همه اینا خواص کم، خود کم نیست. و کیف کان فما یشتمل علیه هذه التعاریف خواص ثلاثه للکم. اینا خاصیت های سگانه برای کم هستش و این خاصیت سگانه و هیل عد تو تعریف اول ولی انقسام. این انقسام متوجه بکنید تعریف دوم مطرحه، بالاخره خود انقسام مطرحه یا قبول انقسام؟ اونی که اومده بود قبلا چی؟ قبول انقسام بود. اگر خود انقسام مد نظره تو چی وجود داره؟ تو کم منفصل وجود داره. اگر قبول انقسام مطرحه تو چی وجود داره؟ توی کم متصل. حالا قبل از اینکه اون دفاع رو بکنیم، ایشون فرمود انقسام، اگر بخواید دقیق ناظر باشید به تعریف دوم باید بگید و قبول الانقسام و یل عد و قبول الانقسام. حالا ول مساوات، مساوات هم که در تعریف سوم مطرح شده بود. این تا اینجا فصل هشتم. بله نه بس قبولات نبود، اینی حالا یه تعمالش بکنیم چی در میاد. الفصل تاسه، فصل نهم فی انقسامات الکم. پس فصل اول راجع به تعریف کم بود، فصل دوم راجع به تقسیماتی که در خصوص کم مطرح میشه میخواد ارائه بشه. خب تقسیمی رو که در همین آغاز مورد توجه قرار میده تقسیم، یعنی این تقسیم مستوعب و تقسیم اولی کم هست. کم تقسیم میشود به دارم کم تشدید داره، کم متکمم و کم. در صورت اولین تقسیمی که تقسیم اولی است و مستوعب هستش، تقسیم کم هستش به متصل و منفصل. کم یا متصل هستش یا منفصله. خب کم متصل تعریفش چیه؟ دو تا تعریف برای کم متصل در اینجا ارائه شده. اولین تعریفی که برای کم متصل اینجا ارائه شده به عبارت هم یه مقداری دارای تجشم و اشکال اینو هستش، بهتر از این هم میشد پیاده کرد. تعریف اولی که برای کم متصل مطرح شده این هستش که کم متصل عبارت است از اون کمی که میشود اجزای رو درش فرض کرد که دارای حدود مشترکه باشه. ببینید اگر ما خود کم را نمیتوانیم تعریف حقیقی بکنیم، کم متصل رو میتونیم تعریف حقیقی بکنیم دیگه. اومدیم تو زیر مجموعه دیگه، از مقوله خارج شدیم. وقتی از مقوله خارج شدیم رسیدیم به زیر مجموعه، پس میتونیم جنس و فصل بیاریم. حالا آیا این تعریف ها حقیقتا جنس و فصل، مثلا جنس و فصلش به حساب میاد یا حقیقتا فصلش به حساب نمیاد، جداست. ولی دیگه امکان تعریف حدی دیگه از این به بعد وجود داره. لذاشون اینجوری تعریف کرده، گفته کم متصل عبارت است از کمی، این میشه جنسش، عبارت از کمی که میشود درش فرض اجزایی رو کرد که دارای حدود مشترک است. حدود مشترک یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو شما میتونید در نظر بگیرید که هم مال این ور باشه هم مال اون ور باشه. الان شما نگاه بکنید یه خط را، خط عبارت است از کمی که میشود ممکن استش درش اجزایی فرض بکنیم که دارای حد مشترک باشد. خیلی خوبش این بود که علامه اینجوری مطرح میفرمود. مثلا یه خطی رو شما در نظر بگیرید، شما میتونی این رو دو تیکه کنی جوری که اینا ملاقات بکنن در حد مشترک. یعنی یه جایی رو شما میتونی در نظر بگیری که مثلا انتهای جزء اول باشه و ابتدای جزء دوم باشه. البته این توجه داشته باشید اگه یه خطی رو شما در نظر بگیرید و اون رو دو نصفش بکنید، یه حد مشترک، یه نقطه تلاقی دارن که حد مشترکشونه. اصلا خاصیت در واقع کم متصل این است تا حتما باید حد مشترک داشته باشن. یعنی شما وقتی تقسیمش میکنی حتما یه چیزی رو پیدا میکنی که هم مال اینه هم مال اونه. حالا اینی که پیدا کردید که هم این مال اینه هم مال اونه، میتونید وجوه مختلفی دارن. مثلا بگید بدایه هر دوست، یا بگید نهایه هر دوست، یا بگید نهایت یکیه و بدایه یکی دیگه است. مثلا بستگی داره که اون جهتی که در نظر میگیرید چی باشه. اگر اون حد مشترک، وقتی که اون حد مشترک توجه میکنید، اون وقت از دو جانب معکوس بخواید امتداد رو در نظر بگیرید، این میشه بدایه هر دو. یک چیز است، دقیقا یک چیزه. این حد مشترک رو توجه کنید، نباید دو چیز بشه. دقیقاً یک چیزیه از این جهت در نظر بگیریم بدایه اینه، از این جهت بدایه اونه. خب ولی اگر چیکار بکنیم این دوتا اجزایی که در نظر گرفتیم جهت ملاحظه از طرف بیرون به درون باشه، اون وقت این میشه چی؟ نهایه هر دو. اونجایی به نظرم جالبتر به نظر میرسه که بدایه، یعنی عنواناش فرق کنه، نهایه یکی و بدایه یکی دیگه باشه. یعنی اگه خط رو از یک جهتی در نظر بگیریم بگیم خط از اینجا تا اینجا تمام، از اینجا شروع بشه به یه چیز دیگر، نبریم جداش نکنیم و چون کم متصله، توجه کردید؟ کم متصله. وقتی یه جایی رو فرض کردیم این میشه باید نهایه یکی و بدایه یکی یه چیز دیگر. این خاصیت کم متصله. الان در ادامه میگیم کم منفصل چون این چیزی نداره. یعنی شما در کم مثلا پنج یک واحد عدده، شما نمیتونید جوری تقسیمش بکنی که دارای حد مشترک باشه، یعنی یه چیزی داشته باشید که هم مال این باشه هم مال اون باشه، نمیتونید چنین چیزی داشته باشید. توجه کردید؟ مثلا اگه 5 داشته باشید میخوای تقسیم بکنید به 2 و 3، خب دیگه چه حد مشترکی نمیمونه، چون اگه بخوای حد مشترک در نظر بگیری یا باید کمتر از 5 بشه یا باید بیشتر از 5 بشه، حد مشترک نداره. کم متصل هستش که حد مشترک داره. حالا علامه طباطبایی همین تفسیر اول برای کم متصل رو آورد اینجوری توضیح دادن، فرمودن یه خطی رو در نظر بگیرید که به سه قسمت تقسیمش میکنیم، یعنی سه تیکش میکنیم. خیلی خوب بود این سه تیکه، چون ظاهر سه تیکه این هستش که مثلا یه خط یه متر اول، یه متر وسط، یه متر چی؟ این و اینجوری داره. این پیاده کردن تعریف برای سخت میشه، مگه اینکه بگیم منظورشون از این سه قسمت یکی حد مشترک، یکی همین دو تا پهلویی که داره. و در اصل اگه اینجور که ایشون مطرح فرمود ظاهرش رو بخوایم بگیریم، به سه قسمت که تقسیم کردید، ما این قسمت وسطی رو هم میتونیم به نهایه اون ور در نظر بگیریم یا بدایه این ور در نظر بگیریم، چون حد مشترکه این سبکی. حالا ببینید بیان علامه رو. الفصل التاسع فی انقسامات الکم، ینقسم الکم انقساما اولیا الى المتصل والمنفصل. کم تقسیم میشود به تقسیم اولی، تقسیم اولی این مستوعبه، یعنی دیگه شقی باقی نمیمونه، حتما یا این است یا اون است، یا متصل است یا منفصل، دیگه چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. ینقسم الکم انقساما اولیا الى المتصل والمنفصل. متصل چیه؟ والمتصل هو الکم الذی یمکن ان یفرز فیه اجزاء تتلاقى على حدود مشترکه. کم متصل کمیه که ممکن استش فرض بشود در او اجزایی که اجزا از دو جزء بالاتر، اجزایی که ملاقات میکنن بر حدود مشترک، بر حدهای مشترک. اگر این حدود که اون اجزا رو میشه توجیه کرد از دو بیشتر، حدود که آورده اگر دو تیکه باشه یه حد مشترک پیدا میکنه، اون وقت به حسب مثلا کمهای متصل متعدد این حدود مشترک قابل جریانه. اگر چند تیکش بکنی خب حدود مشترک هم قابل معنا کردن هست. والحد المشترک چیه؟ والحد المشترک و الذي يمكن ان يجعل بدايه لجزء كما يمكن ان يجعل نهايه لاخر. می شود او را بدا، اصل مسئله اینه که مال هر دو تا حد مشترکه. حالا این حد مشترک شدن که هم مال این وره هم مال اون وره، یا بدایه هر دو حساب میشه یا نهایه هر دو حساب میشه، یا نهایه یکی و بدایه دیگری هستش، درسته؟ برعکسش هم همون قبلی میشه دیگه، دواجه کردید دیگه. بله. یمکن ان یجعل بدایه لجزء کما یمکن ان یجعل نهایه لاخر. کل خط اذا فرز انقسامه الى ثلاثه اجزا. مثل خطی که میشود فرض کرد تقسیم او رو به سه جزء. این خیلی تداعی کننده همون چیزی گفتم، یه تیکه وسطی و آخری اینجوری مثلا میشه. باید بگه تقسیم میشه به دو جزء و حد مشترک پیدا میکنه، یا اگه تقسیم میشه به سه جزء دو تا حد مشترک پیدا میکنه، اگه تقسیم میشه به چهار جزء سه تا حد مشترک پیدا میکنه، همینجور. حالا ایشون اینجوری مثال فرموده، کل خط اضافه از انقسام الى ثلاثه اجزا فان القسم المتوسط يمكن ان يجعل بدايه لكل من الجانبين. چی داره عبارت شما؟ و نهایتا لا، یا او نهایتا لا، واو داره؟ خب مال شما چی داره؟ هیچ کس او نداره؟ هیچ کس او نداره؟ من اینجا نوشتم او صحیح هستش. حالا در صورت، حالا چون واو خیلی جالب نیست. یمکن ان یجعل بدایه لکل من الجانبین و نهایه لا، چون اون میتونه بدایه برای هر دو جانب باشه یا نهایه برای هر دو جانب باشه، یا برای یکی بدایه باشه برای یکی چی باشه نهایه باشه. فیکون القسمان، این قسمان منظور چیه؟ مثلا جزء الف با وسطی یا جزء ب با وسطی. فیکون القسمان قسما واحدا و الخط ذا قسمین. در واقع وقتی شما جزء وسطی را با هر یک از اینا در نظر بگیری میشه بدایه اون یا نهایه اون، در واقع این خط دو قسمت میشه. عرض کردم مثال خیلی خوب و جالب، چه بس اصلا الله مد نظر همین باشه، یعنی دو تیکش میکنید و اون حد مشترک میشه جزء سوم، نه اینکه واقعا سه تیکش بکنیم. اگه سه تیکش بکنیم دو تا حد مشترک پیدا میکنیم. حالا عبارت میشه میشد بهتر از این مثلا منظورم. آردی دو تیکه جدا نمی کنیم آه. فرضیه یفرز آردی دیگه جزء خط دیگه، چون این جزء دیگه، جزء این ور و جزء این وره. از یه جهت چون اون بازم قابل قسمت دیگه، توجه کردی؟ از یک جهت وقتی در نظر، چه بسا همین هم مد نظر علامه بوده که شما هرچی هم در نظر بگیرید بازم چی قابلیت انقسام داره جزء لایات جزا که نید، من یک کاملا ببرید اون دوستان جداست، چه بسا این مد نظر علامه بوده. این نکته خوبیه. یه تعریف دومی هم برای کم متصل مطرح شده و این اصلا کم همون این تعریفی که برای کل کم مطرح شده بود که ما گفتیم این اختصاص به کم متصل داره. منظور از کم متصل عبارت است از کمی که قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. و عرف المتصل ایزن به ما یقبل الانقسام الى غیر النهایه. تعریف می شود متصل یه تعریف دیگه و اون هستش که قبول انقسام بکنه، اونم به ذاته، یعنی به ذاته قبول انقسام بکنه الى غیر النهایه، تا بی نهایت قابلیت انقسام به نحوه به ذات داشته باشه. این تعریف کم متصله. این برفرضی بود که ما این تعریف رو تعریف شامل کم منفصل نگیریم. اگر کاری بکنیم که شامل کم منفصل بشه باز این تعریف خوبی برای کم متصل نیست، چون نمیتونه او رو از کم منفصل چیکار بکنه؟ جدا بکنه. این بر ممشای علامه که این تعریف رو تعریف خوبی برای کم به حساب نمی آورد، تعریف اختصاصی کم متصل به حساب میاره، این میتونه تعریف دومی برای کم متصل باشه. ایشون در ادامه میفرماد کم منفصل تعریف‌های مقابل داره، یعنی دو تا تعریف سال گذشته پس در واقع ما کم متصل رو دو جور معنا کردیم. میگیم کم منفصل مقابل او هستش، یعنی به همون دو تعریفی که گفتیم، و المنفصل خلاف المتصل. اینجا میفرماد کم منفصل و هو العدد. تو کتاب‌های دیگر اگر پیگیری بکنن دوستان اونجا داره کل عدد، اون نشون میده که کم منفصل فقط عدد نیست، گرچه اغلب وقتی کم منفصل مطرح میکنن عدد مطرح میشه. تو کتاب ها که پیگیری بکنید یه مصداق دیگری که برای کم منفصل مطرح میکنن نغمه است، نغمات. نغمات را اینا کم منفصل میدونن، توجه کردید؟ کم متصل نیست. مثلا در دانش موسیقی و اینها که از نغمه ها و اینا تشکیل شده، اینا به مسابه عدد هستش، اینها به خود اینها به جدا جدا هستش، توجه کردید؟ اینا رو در واقع کم، همین صحبت هایی که ما میکنیم اینا کم یکی از مصادیق کم منفصل به حساب میاد، ولی اغلب چون اون مورد توجه قرار نمیگیره کم منفصل رو همون عدد حساب میکنن. و هو العدد الحاصل من تکرر الواحد. و میدونید که خود واحد دیگه کم منفصل نیست، چنانچه اصلا در بدایه داره که اصلا کم نیست، درجه فرمودید واحد اصلا کم نیست، چون تعریف کم برش قابلیت صرف نداره، چون یک قابلیت انقسام نداره، عاد نداره، قابل انقسام نیست. بعضی میگن مثلا یک هم قابل قسمته، یک مثلا میگیم یک دهم، یک دهم یک، دو دهم اون، همون یک همونه دیگه، یک یعنی دیگه جزئی که دیگه قابل قسمت نباشه دیگه، توجه کردید؟ یک دیگه قابل تقسیم کردن نیست به هیچ وجه. اشکال نداره تکراری خودش عدد نیست. نه اشکال نداره، نه، بلکه چیز خیلی خوبیه. چیز خیلی خوبیه که چیزی که خودش از اون جنس نیست اونو به وجود میاره، مثل وجودی که ماهیت پدید میاره، مثل خطی که نقطه پدید میاره، مثل موارد فراوان و از جمله اصلا اینا از جمله چیزهایی که اسامی که بر خداوند متعال اطلاق میکردن همین واحده، واحد واحد غیر از اعداده ولی عدد پدید میاره، حق غیر از خلقه ولی چی پدید میاره؟ خلق پدید میاره. چیز خیلی خوبیه، مثال خیلی خوبیه. حالا بینه بخونم تمامش کنیم به وقتی که داریم، مقدار وقتی داریم. ول منفصل خلاف المتصل و ول عدد الحاصل من تکرر الواحد فانه منقسم الى اجزاء بالفعل، به خاطر اینکه عدد منقسم استش به اجزاء بالفعل. وقتی میگه منقسم به اجزاء، میگه منفصل خلاف متصل عدد فانه منقسم الى اجزاء بالفعل، این در مقابل تعریف دوم. تعریف دوم این بود که کم متصل قابل انقسام، این نه، خودش اجزاء بالفعل داره. و لیس بینها حد مشترک، این در مقابل تعریف اول، خلاف تعریف اول. و لیس بینها حد مشترکان، حالا امتحان شفاهی معلوم نیست بگیریم نگیریم، ولی در اصل این باید بگیم این ناظر به چی اون ناظر به چیه. فان الخمسه مثلا اذا قسم الى اثنين و ثلاثه فان كان بینهما حد مشترک من الاجزاء، فان الخمسه اگر پنج مثلا از باب مثال تقسیم بشه به دو و سه، اگر بگید بینشون حد مشترک هستش از خود اجزا، کانت اربعه، اگر حد مشترک باشه پس چار خواهد بود نه پنجتا. او من خارجن یه جزئی از بیرون بخواد اضافه بشه، کانت چی؟ سته شیشتا خواهد شد. حد مشترک نداره پنج، وقتی تقسیم به دو سه بکنی حد مشترک دیگه نداره. چیزی که بخواد هم جز این باشه هم جز اون باشه چی؟ وجود نداره. تعریف اولی که ما برای کم متصل کردیم درش صادر نیستش، تا برسیم به تقسیمات ثانویه که برای متصل اینا مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تو فصل هفتم اولین استدلالی که برای جوهر بودن ما آوردیم اینجا این مثلا نوز و علامه جواب بود، فقط میخوام بگم کن جواب اشکال کن مثال نقضه رو جواب بود، به طور کلی این که عرض بتونه مقابل جوهر باشه رو اثبات نکردم، فقط مثلا نوز رو کردم. بذار شیخ اشراق هم مثلا صورت رو عرض میدونه دیگه. نه
صورت نایت
میتونه عرض باشه،
باید تصویرش چی از داره، همین در واقع همین باشه. اینه میخوام بگم بد نیست
نه بد هست میدونی چرا آنیم صد رو در مقابلش استفاده و جواب داده بهش
بگیم خود جوابش از توجه نایت توجه بحث چیستی جوهر موضوعه
درگیری زندگی جناب شیخ اشراق تنوعه، نه نوع به معنایی که تو فلسفه ما مطرح است به عنوان یک نوع حقیقی ذات، اینجوری نه. میگه این اختلافات برای چی حاصل شده؟ نمیدونم این اختلافات ذاتیه یا اختلافات به حسب عوارضه.
اختلافات بین یک نوع رو میگه یا اصلا
تنوع؟ نه این یک نوع اینو نگید شما دیگه، این کلمه رو نبود نمیتونید به کار ببرید، توجه کردید؟ اصلا اختلافات به حسب چیه؟ میگه من چه میدونم مثلا به حسب چیه؟ میگه از این بعد ببین کارو بکنیم، هر جا دیدیم جوهر جسم با یه طیفی از اعراض اومد میگیم نوع الف، میگیم نوع ب، میگیم نوع جیم. درست؟
پس ایشون یک پایه جوهری قاله که اصل جوهره،
جوهر قبول داره، ولی من یه افسودگی هایی که نوع درست میکنه ضرورت یه جزء ذاتی جوهری باشه. درست. این ضرورت نداره.
عرض
ما میگیم این تعریف مفهومی یادتون باشه، چون میگفت میخواد تعریف بکنی اشیا رو چرا دقت میخواد بکنی آیا ذاتیش هست یا شیا نیستش. هر چی که به ذهنت میرسه از ویژگی‌هایی که اون رو نشون میده این مقدار کافیه.
درست.
یه دغدغه دیگه ای داره. فیلسوفان ما دغدغه این داشتن که چیزی حقیقت رو تشکیل میده، چیزی خارج از حقیقت اوست که میتونه متحول باشه.
حالا اگر یه نفر بگه، یعنی حرف شیخ اشراق رو بیاره تو بحثم، بگه چه اشکالی داره که صورت نوعیه عرض باشه، این از لازم هستش. مثلا ما عرضم به دو قسمت تقسیم کنیم، عرضی که در ذات داخل میشه و عرضی که عرضی هم هست،
اصطلاحی میشه دیگه. عرضی که در ذات داخل میشه این مقدم هویت ذاتی این نوعه.
چرا این نمیتونه عرض باشه؟
بله؟
چرا این نتونه عرض باشه؟
خب میگن چون مقوم جوهر باید جوهر باشه.
ما همین رو میخواییم اثبات کنیم، ما در اصلا اشکال به همین میخواییم این مقوم جوهر همیشه جوهر نیست، عرضی که ذاتیه، همونطور که مثلا خود اعراض عرض میتونه ذاتیشون باشه دیگه،
عرض ذاتی جوهر باشه.
آره. اون چه اشکال فلسفی میگه؟
نه اون دیگه جواهر شکل نمیگیره،
عرضی و لاجوهر،
یه جوهر داریم جوهر جسم. آره. تمام شد. آره. انواع دیگه نداره دیگه،
در واقع این عرض میاد با این جوهر که جسمه، در واقع دو تا ذاتی داریم، یه ذاتی که جوهره، یه ذاتی که
اگر هم یه در واقع این
جوهر دیگر رو تشکیل
شما یه جوهر دارید و بقیه همه اعراضن، چون اعراضی که ذاتی و غیر ذاتی دیگه معنا نداره که خارج از این حقیقت، چون عرض دیگه هویت عرضه، عرض یعنی خارج از هویت جوهر.
آره.
اگه خارج از هویت جوهره خب دیگه میشه جوهر و اعراض دیگه.
نه من حرفم اینه یک حقیقت خارج از جوهر بیاد بچسبه به یه جوهر دیگری و یک ذات جوهری رو تشکیل بده.
نه دیگه عرض هست یا نیست همچنان؟
عرضه ولی
برای عرض که باشه دیگه بین اعراض که نمیتونی تفکیک بکنی که.
پس عرض به هیچ وجه نمیتونه ذاتی شی باشه، نه؟
ذاتی جوهر نمیتونه باشه. ذاتی عرض میتونه باشه.
ادباب عرضی و یعلل ها
جوا؟ عرض وقتی ذاتی عرضه، نه عرض به ماور از آب به عنوانی که فصله. نه به عنوانی که فصله. مثلا شما سفیدی رو در نظر میگیری. خب فصل اون، عرض اون حساب نمیشه. عرض به این معنی دیگه از خاصی که هر فصلی خاص است. اون نه.
درست.
یعنی جزء اعراض نیست. اون دوتا با هم دیگه این عرض رو تشکیل میدن.
حالا
باشه به تأمل کنید ببینید که نکته‌ای در
اینجا این استدلال دومی که آورد